نوبت حلالیت طلبیدن بود و شفاعت خواستن و خداحافظی. هر کسی از اونجا که دیگری رو از خودش مخلص‌تر و متدین‌تر می‌دونست به دامنش می‌آویخت و ازش عاجزانه می‌خواست که اگه در این حمله مولا دست به سرش بکشه یا موقع شهادت بر بالینش اومد از اونم یادی کنه. یکی رو میگفتن که تو هرچی باشه خانواده شهیدی. دیگری رو بالاخره تو بیشتر اهل نماز شب بودی تا ما. یا اینکه تو عالمی. خلاصه هرچه که اسباب مزیت و فضیلت بود و ذکر میکردن. بچه ها هم برای اینکه تو همین مایه خوشبشی کرده باشن از بعضی که هیچ کدوم از این امتیازاتو نداشتن به این ترتیب تقاضا میکردن که تو رو خدا، تو که قدت بلنده این نامه منو بده به خدا. یا به یکی دیگه که گاهی در تبلیغات خطاطی میکرد میگفتن هرچی باشه تو خطت خاناتره، اسم مارم جز قبولیا رد کن بره، چی به کیه ها؟ یا از تو که لاقل صدات خوبه به فکر ما باش و سفارش ما را بکن. یا اینکه از تو که خونتون نازی آباده توقع داریم دست بچه های گیتری هرم بگیری. تا عبارتی مثل تو ماشالله غذات خوبه، خوب بخوری و خوب مخوابی و راست راست برای خودت مگردی، تو لاقل یک کاری برای بچه های محلت بکن وقتی سیمت وصل میشه. اگه تو به داد ما نرسی به چای با تقوا تر که اصلا ما رو تحویل نمیگیرن. خب کاری نبود که با این پای چوبی و لنگ نکنه. یه وقتایی اونو در می آورد و مثل چماق نصب می کرد روی خاکریز. یه وقتایی هم دست می گرفت و دنبال بچه ها می کرد. یه وقتایی هم می دیدی اونو جای جا گذاشته و داره میاد. همه این کارا رو برای این می کرد که نشون بده که خیلی مهم نیست. یعنی به ما نمیاد جزو جانبازا باشیم. کارایی که معمولاً بچه های مجروح میکردن تا به قول خودشون لوس نشن. ما هر وقت اونا رو میدیدیم میگفتیم فلانی بهشت خواستی بری یه اردنگی هم با این پای مصنوعیت به ما بزن و به زورم که شده ما رو بفرست تو بهشت. بعضی هم میگفتن نامردی نکن، جوری بزن که از زمین بلند شه، یکی از تو بخوره یکی از دیوار. و جانبازا برای اینکه لطف مزاحم رو تموم کرده باشن سرشونو بالا مینداختن و یه پی آبدار میگفتن و اضافه میکردن که مگه نمیشن همه اعضا و جواره آدم روز قیامت شهادت میدن ها؟ اون وقت اگه پام گفت این پارتی بازی کرده چی؟ پامو تو سرت خورد میکنن ها؟ ما هم میگفتیم اون پایی که گواهی میده پای راست راستکیه، نه اینجور پاها. سلامتی میخواست به ما التماس دعا بگه. نمیدونم، شایدم میدید بیش از این بارمون نیست و تیپمون به این حرفا نمیخوره که اون حرفا رو نثارمون میکرد. آخر مراسم بود، موقع استغاثه و التماس دعا. هر کسی از بغل دستیش میخواست که برای اونم از خدا طلب عفو و بخشش کنه، با عباراتی مثل اگه رفتی تو حال، اگه سیمت وز شد، اگه قبول شدی خودتو گم نکنی، فقیر فقرا رو فراموش نکنی و از اینجور حرفا. اونم یه نگاه به این طرف و اون طرف میکرد و یواشکی در گوشم میگفت تال با خدا اگه مرغ دلت پرید از من میشنوی بالش قیچی کن و یه لنگ کفشم ببند به پاش تا از اینجا تکون نخوره. و ما رو حسابی از خودمون ناامید میکرد. تو گردانمون یه همرزم توپولی داشتیم که آرپیجی زن بود. آرپیجی زن وقتی که به تانک میرسه شلیک گلوله براش ریسک بزرگیه، چرا که ممکنه تیر به هدف نخوره و فقط صداش عراقی ها رو متوجه حضور ما کنه. اون شب از یه مسیر دیگه حرکت کردیم، تصمیم به زدن عراقی روی تانک داشتیم. در حال نشونگیری بودیم که دیدیم از توی تاریکی یه آرپیجی اومد بیرون و صاف رفت توی صورت عراقی روی تانک. فرمانده با عصبانیت فریاد زد: کی شلیک کرد؟ همه سکوت کردند. علی هم جرأت اعتراف نداشت. ما که می دونستیم کار اونه، گفتیم کار تو بود؟ و اون تا انکار می کرد برای اینکه از اعتراف بگیریم گفتیم عجب هدفگیری بود. علی از تعریف ما سر ذوق اومد و گفت کلی نشونگیری کردم. و یکی از بچه ها گفت آخ تو تاریکی تو چطور دیدیتش ها؟ علی جواب داد راستش موقع شلیک خودم افتادم، آرپیجی توی هوا خودش نشونه گرفت و شلیک کرد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست.
یا ربی این عظمت ذنوبی کثرت، یا ربی این عظمت ذنوبی کثرت، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، عفوك أعظم أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، إن كان لا يرجوك إلا محسن، ولمن ينوذ ويستجير المجرم، ولمن ينوذ ويستجير المجرم.
وقتی که تو رو دارم آروم و صبورم، وقتی که تو رو دارم آروم و صبورم، دل می کنم از دنیا از بی کسی دورم، از بی کسی دورم. اشکا و دعاهامو هر شب به تو می سپارم، اشکا و دعاهامو هر شب به تو می سپارم. سجاده من بازه این حالمو دوست دارم، این حالمو دوست دارم.
ادعوك ربی کما امرت تضرعاً، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمك. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. لبریز گناه من، اما تو پناهم باش، دستامو بگیر و باز آرامش راهم باش. وقتی که ازت دورم تو لحظه تاریکی، انقدر بزرگی که همسایه و نزدیکی، همسایه و نزدیکی.
دوستان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو سبا. ساعت 17:41 است و ما لحظه هایی بسیار شاد و آروم رو براتون آرزومندیم.
مسابقه عکاسی رونق تولید. اگر علاقه‌مند به شرکت در این پویش هستید، کافیه چند تا عکس خوب از فضای کسب و کار خودتون یا دیگران بگیرید و برای ما ارسال کنید. فقط کافیه همین الان چند تا عکس خوب از یه فعالیت تولیدی یا سوژه اقتصادی بگیرید، به نشانی @signcar_تولید ارسال کنید. افراد برگزیده ضمن دریافت جایزه در برنامه‌های 98 رادیو اقتصاد، سیمای خانواده شبکه 1 و سلام صبح خیر شبکه 3 حضور پیدا می‌کنند تا از تجربه عکاسی و کسب و کار خودشون تعریف کنند.
خب دوستان عزیز، دعوت میکنم پس از شنیدن چند آگهی بازرگانی با هم برنامه بعد رو بشنویم. عنوانش سمسارستانه.
خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه ای به نسل فردا.
اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. ما در مسیر زندگی همراه شما هستیم. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران خبره، عدد 8 را به سامانه 1906 پیامک کنید.
چه مقوی تون ماهی شباب، چه سلامت تون ماهی شباب، حال دریای خمونه، هر کی خورد جوان میمونه. تون ماهی شباب
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
جوین جوین
جوین
جوین
جوین جوین جوین میده نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فرجا
میگه نقشه مهد فرشه.
شعبه یک تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه دو شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
رادیو سبا تقدیم می کند صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
به نام خدا. سلام، به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
سلام، امروز میخوایم راجع به تاریخچه باغ چهل ستون با شما صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید.
شهر اصفهان به برکت وجود زاینده رود دارای باغهای متعدد و دشتهای سرسبز بوده. باغ شهر اصفهان از جمله باغ شهرهای ایران و نماینده تجربه کامل در رابطه با طراحی شهری از حدود 400 سال پیش، یعنی آغاز سلطنت صفویان در اصفهان. باغ چهل ستون اصفهان نمونه از یک باغ سلطنتی از دوره صفویه. تا سال 1327 خورشیدی، چون تاریخ دقیق بنا به دست نیومده بود، اظهار نظر درباره تاریخ بنای چهل ستون مشکل بود.
ولی در همون سال در نتیجه کاوش هایی که به عمل اومد و کاوش تمام کنیم
بله.
در جبهه تالار کاخ اشعاری در دو کتیبه از زیر گچ به دست اومد که یکی کوتاه‌تر و بر زمینه صورتی رنگ بنای تالار چهل ستون رو به شاه عباس دوم نسبت میده و سال اتمام اونو به 1057 هجری قمری تعیین میکنه و دیگری که طولانی تره و خطوط اون گچبری بر زمینه آبی رنگه از تعمیراتش در زمان شاه سلطان حسین حکایت.
به به، بفرمایید خانم، اینم چهل ستون.
تو فکر کردی من نمیفهمم؟ هی به من میگی چهل ستون چهل ستون، این که همش بیستا ستون داره. ای دروغگو، از اولش هم اشتباه کردم زنت شدم.
عجبا عجبا، زنی خنگم نیمت است. چی چی میگوی زن؟ یه اصطلاح است، بیست ستونست ما بقیشم میفتست رو آب.
ها، اینم مثل عروسی گرفتنته. هی گفتی تا لارش از وسطش دریا چه رد میشد. خب رفتیم دیدیم استخر پر لجنه که تازه آبم نداره.
خب به من چه سر سیاه میگم؟ سر سیاه زمستون عروسی گرفته.
اصلا میدونی چی چیست؟ من طلاق میخوام.
اه جدی میگی عزیزم؟
بله.
تو الان بری از هر کی بپرسی اینجا کجاست، میگه اینجا اسمش چهل ستونه.
همه اینا دستشون با تو توی کاسه است. میدونی من اصلا خوشم نمیاد باید زندگی کنم، من طلاق میخوام.
بله بله. شما اختلافاتون رو ببرین چه
این چی چی میگه؟
خانوما خیلی سخته معمولا این چه شو بخوام.
چهل ستون است.
شاید چیز مشکل دیگه ای دارین، طلا خریدیم براشون.
طلا چی چیه؟
همین دیگه مشکل جای دیگه. شما برین طلا بخرین چهل ستون، اصلا شما ببرین یه دونه ستون باشه شما بگین چهل ستون قبول.
آقای مجری هرچی برای من سدس همش بدل بوده.
علکی مغلطه.
Thank you.
یکی از برنامه‌های شهری دوره شاه عباس اول و پس از انتخاب شهر اصفهان به عنوان پایتخت در سال 1007 هجری قمری، احداث خیابان زیبا و طویل چهارباغ و باغ‌های متعدد در پیرامون اون بوده. در واقع پی در پی بودن باغ‌ها که یادآور مفهوم باغ اندر باغه، مثل باغ خرگاه، باغ بلبل، باغ هشت بهشت، باغ فتح‌آباد، باغ کاج، باغ نسترن، باغ خلعت، باغ انگورستان و سایر باغ‌ها از جمله اصول طرح‌اندازی شهر اصفهان محسوب میشه.
امروز به جز باغ هشت بهشت و باغ چهل ستون سایر باغ‌ها از بین رفتن و فقط نامی از اونها باقی مونده. یکی از این باغ‌ها باغ جهان‌نما بود که خیابان چهارباغ از غرب اون عبور می‌کرد و بهش رونق بخشیده بود. در بین باغ چهل ستون شاه عباس عمارتی به شکل کلاه فرنگی با اتاقهای کوچیک در اطراف اون طرح انداخت که هسته اولیه کاخ چهل ستون شد. این باغ درباری جهت پذیرایی از میهمانان دربار شاه در مراسم و جشنها استفاده می شده و سپس با شروع سلطنت شاه عباس دوم، هفتمین پادشاه صفوی، عمارت چهل ستون توسعه داده شد و تالارها و ایوانهای بر اون افزودند.
از اون جمله میشه به تالار آینه، تالار 18 ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه،
بله،
ایوانهای طرفین سرسرای پادشاهی،
بله،
و حوض بزرگ مقابل تالار با کلیه تزیینات نقاشی، آینه کاری، کاشیکاری دیوارها و سقف‌ها اشاره کرد. تالارهای وسیع کاخ در دوره شاه عباس دوم هم محل بار عام و کاخ پذیرایی‌های رسمی بود. این کاخ در سال 1056 هجری قمری برابر با 1642 میلادی با حضور شاه عباس دوم و سفیران کشورهای خارجی افتتاح شد.
سفیرا اومدن، شاه عباس اومد.
شاه عباس دوم وارد می شود.
دوستان امروز با جمعیت زیاد می رسد اینجا.
قربان،
داره
هنوز اختراع نشده است.
درد دوستان، خودم باید داد بزنم.
از قیافتون استفاده کنید قربان.
آره، تمرینایی رفتم
که ببو ببو ببو.
امروز دور هم جمع شدیم تا این کاخ را افتتاح کنیم. اون عقبی ها صدا میرسه؟
بله.
خب این کاخ از 33 آب راه راه آب تشکیل شده.
قربان، اون 33 پله
تو ببند. با قاطی کردم تو آبرو من جلو سفیرا ببرین.
بفرمایید.
این کاخ به گونه ای طراحی شده این اگه یه ستونشو تکون بدی اون یکی هم خودشو میتکونه.
قربان،
بله،
اون منار جنبانه.
تو دهنت اگه من حقوق تو رو دارم آبروی من جلو این همه سن. بله، ببخشید، هیچی، هرچی تو الان گفتم و سفیرای محترم فراموش کنید. جزواتون حالا ببخشید خط خطی هم شد. این عمارت اسمش چهل ستونه.
قربان، این 20 ستون بیشتر نداره.
راست میگی؟
آره، من شمردم سالان.
باشه، دست درن آفرین. امروز خیلی به من کمک کردی آفرین. حقوقت هم دو برابر میکنم. جلال،
بله قربان،
گردن اینو بزن ما به کارون برسیم.
نه قربان، من غلط کردم.
دیگه دیر شده.
نه، خواهش میکنم.
باشه باشه، آره اشکال نداره. آره نه، خواستم بفهمی که حساب کار دستی. دوستان داشتم میگفتم ما امروز دارم جمع شدیم تا کاخ چهل ستون رو افتتاح کنیم. بریم که افتتاح کنیم. دست دست
قربان، همه دارن دست میزنن.
سفیر فرانسه، سفیر انگلیس، سفیر
دو انگشتی
بزنین. همسایه ها خوابن.
امارید قربان.
Thank you.
دوازدهم سال سلطنت شاه سلطان حسین کاخ چهل ستون دچار حریق شد و سپس تعمیراتی در اون و به احتمال زیاد مطابق سابق به عمل اومد. بنابر اظهار نظر سیاحان همچون فلاندن و کسه، در زمان پادشاهی محمد شاه قاجار و نیز مادام دیولافو در سال 1298 هجری قمری باغ چهل ستون به حالت اصلی خود باقی مونده بود.
اما از سال 1300 هجری قمری در زمان ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه والی اصفهان خرابی بسیار زیادی در این عمارت به عمد راه پیدا کرد و از اون روز تا به حال غیر از برخی زمانها که چهل ستون مرمت شده شکل و شمایل چهل ستون به شکل کنونیش باقی مونده.
بابا جون، بابا منو میبایی، بابا بابا منو میبایی اصفهان شهشوشوه ببینم.
بله پسرم میبرم دفتری.
بابا من چطوری میبایی؟
با ماشین میریم دیگه، با ماشین میبرم.
چیبه کی میبری؟
ببین پسرم، به نظر من چه چهل ستون رو با هم ببینی چه یکی یکی ببینی اصلا فرقی نداره.
پدر یعنی چی اینکه که ما میگی؟
ببین این ستون رو میبینی؟ وسط خونه ما
خیلی رو مخم است. ماما چهل متر خونه داریم، یه ستونم وسط
هی میخوری بهش. خب
خیلی بده
از این. خب 39 تا دیگه تصور کن میشه 40 تا.
آها
خیلی کار سختیه. دوست. یه بار دیگه توضیح میدم. این ستونه رو میبینی؟ خب از این 39 تا دیگه تصور کن میشه 40.
پدر جان میفته ما همینجوری پیش بدی. خب راجب نشون دادن مثلا
چی؟
قول علیزاد.
خب
اون وقت مثلا چی بخوای بگی؟
حالا من یه چیزی به تو بگم. بل. نه عزیزم، پسرکم، قنده اصدم، شما یه سر خب به اتاقت بزنی، من اونو مو به مو برای توضیح میدم. مو به مو.
مو به مو.
حالا پاشو برو به دست مشقت برس.
پاشو من میام سوال فکر کنم.
آره پاشو برو، پاشو برو.
عمارت چهل ستون یکی از مفاخر عماری ایران به شمار میده و همساله گردشگران زیادی از ایران و جهان برای دیدن این عمارت با شکوه به اصفهان سفر
می‌کنند. بوزش کثیف می‌کنم. من حالا دوستی یادگاری خودم
چهل ستون رفتیم اصفهان با شما هستم. بله. مشغول اصفهان چهل ستون رو دیدیم.
بله بله.
دوستانم
ولی من چون آستیگماتم، من خانم جرودای رسول 80 ستون دیدم.
همون از دست آقای قنطوش خداحافظی کنیم. زمانمون کم
میدید. من اینو بگم، تو آب یه دونه زدیم تو آب، موج افتاد، گفت 280 ستون.
بله ستون رو باید
دوستانی شرانده. ممنونم از همراهیتون تا سمسار ثانی دیگر. خدا نگهدار.
صدای ما را از ایران، تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو سبا میشنوید.
شبکه رادیویی سبا تقدیم میکند. نقل نقلستان.